ما در بخش دوم بشنوید برنامه جوانه ها رو، کاری از گروه ادب و هنر.
به نام خدا. سلام جوانین های عزیز، با آرزوی سلامتی برای یکایک که شما نوجوانای بی‌نظیر ایرانی، من ایلیا فیضی به همراه همکارم سید گلائین علویون با این برنامه از مجموعه برنامه‌های جوانه ها حدود 30 دقیقه مهمون خونه ها و دل های مهربونتون هستیم. لطفا ما رو همراهی کنید.
شمع وجود فاطمه سوسو گرفته است، شب با سکوت بغض علی خو گرفته است، قلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش یک جا برای غربت بانو گرفته است. دوستان عزیز جوانه ای سلام، یکی از فضایل حضرت زهرا این بود که چون اشراف حقیقی و بی‌نقصی نسبت به خصوصیات علمی و معرفتی پیامبر اسلام داشتند، تا پایان عمر با برکتشون سعی در آگاه سازی اصحاب می‌نمودند و تمام اون خصلت‌های ناب رو با سایرین به اشتراک می‌ذاشتند تا حقیقت اسلام زنده و جاوید بمونه. حالا اگه موافقین بریم تا چند بخش از برنامه رو بشنویم. با ادامه بحثمون برمی‌گردیم.
خب همین اول برنامه بگم لطفاً با ما در مورد موضوع برنامه در تماس باشین. شما میتونین از طریق شماره پیامک 30558 نظرات و پیشنهادات خودتونو به ما منتقل کنین.
عالم صدف است و فاطمه گوهر او، گیتی عرض است و فاطمه جوهر او، بر فضل و شرافتش همین بس که ز خلق، احمد پدر است و مرتضی شوهر او. جوانه های عزیز سلام، ستایش منتظری هستم. شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها را به همه شما جوانه های عزیز تسلیت عرض میکنم. اگر دیدی گل یاسی به روی چهره نم دارد، مپرس از درد و اندوهش، مجال گریه کم دارد. نشاط صبح باغی را اگر طوفان به هم می زد، مپرس از باغبان حال نهالی را که غم دارد. چنانچه جسم بانوی شبا هنگام تشریح شد، مپرس از مدفنش دیگر، ببین اصلا حرم دارد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. با ادامه برنامه همراه باشید.
دوستان دوستان جوانه ای داشتیم از فضایل حضرت زهرا میگفتیم. حتما همه شما میدونید که حضرت زهرا نامها و القاب بسیاری دارند. در روایات نقل شده که علت این نامگذاری از سوی پیامبر معظم معصومیت بانوی بزرگوارمون بوده. در واقع فاطمه به معنای جدا شده از هر بدی و نقصانه که به حق برازنده حضرت زهرا بوده و هست. با ادامه برنامه خودتون همراه باشین تا شنونده چند بخش دیگه از جوانه ها باشین.
لطف و رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. سلام دوستان جوانه من، نیکا نعمتی هستم و با بخش معرفی کتاب همراهتون هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم میخوام بهتون شهادت حضرت فاطمه زهرا رو تسلیت بگم و کتابی هم که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم در همین باره هستش، به نام بانوی بهشتی در عرصه های حضور. در این کتاب مروری بر زندگانی و ابعاد شخصیت فاطمه زهرا و تحلیلی از حضور اجتماعی ایشان در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام است. در این کتاب سعی شده است الگو بودن حضرت فاطمه زهرا در زمینه‌های فردی و اجتماعی برای زنان و دختران مسلمان مورد تاکید قرار گرفته و گوشه‌های از ورود کردن ایشان در عرصه اجتماع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نگارنده ابتدا به تبارشناسی این بانوی بزرگ و کیفیت ولادت ایشان اشاره نموده و پس از آن ادوار مختلف زندگی ایشان را از لحاظ تاریخی مرور نموده است. آنگاه ابعادی از علم، اخلاق، عبادت، دعا و عصمت فاطمی را توصیف نموده و نقش همسری و مادری ایشان را به عنوان اسوه برای زنان مسلمان مورد تاکید قرار داده است. در بخش دیگری از کتاب به فعالیت‌های اجتماعی فاطمه زهرا مانند کمک کردن ایشان به مستمندان، ایثار ایشان و نیز هدایت و رهبری زنان و آموختن علم به آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از این منظر نیز ایشان را به عنوان اسطوره زنان عالم دانسته است.
Thank you.
همونطور که میدونید حضرت زهرا وقتی به سن ازدواج رسیدن با حضرت علی علیه السلام که پسر عموی پیامبر و دومین معصوم جهان اسلام به شمار میومدن ازدواج کردند و حاصل این ازدواج پدید اومدن 11 ستاره آسمان امامت شد. اگه بخوایم به فضایل علمی و دانش حضرت زهرا پی ببریم خوبه که سری به خطبه فدکیه بزنیم، چرا که اون حضرت در این خطبه استوارترین جملات رو در راه اثبات توحید و ذات الهی بر زبان آوردن و در مجالی دیگه از همون خطبه شرح مختصری از امامت رو بیان کردن که مبتنی بر آگاهی مثال زدنی شونه. در واقع جای جای خطبه فدکیه سندی محکم از اقیانوس بیکران علم و دانش متصل به مجرای وحی الهی این بانوی بزرگواره.
سلام، من زهرا کریمی هستم. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتون تسلیت میگم. امروز میخوام در بخش معرفی مشاهیر در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها باهاتون صحبت کنم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال پنجم پس از بعثت و در روز 20 جمادی الثانی در مکه به دنیا آمدن. پدرشون حضرت محمد صلی الله و مادرشون حضرت خدیجه سلام الله علیها بودند. نام مبارکشون فاطمه و القابی مثل زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، راضیه و مرضیه دارند. زهرا به معنی درخشنده است. صدیقه به معنی کسیه که به جز راستی چیزی از اون دیده نمیشه. طاهره به معنای پاک و پاکیزه. مبارکه به معنی باخیر و برکت. بتول به معنای بریده و دور از ناپاکی. راضیه یعنی راضی به قضا و قدر الهی و مرضیه یعنی مورد رضایت الهی. حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه احترام بسیاری برای پیامبر صلی الله قائل بودند. با اینکه روابط اونها سراسر محبت و صمیمیت بود، اما مانع از احترام و تواضع ایشون نسبت به پیامبر صلی الله نمی‌شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها جایگاه بسیار رفیعی در اسلام دارند و به ویژگی‌های متعددی ممتاز هستند. سوره و آیاتی از قرآن کریم مثل سوره کوثر، سوره انسان، آیه تطهیر و آیه مودت در مورد اون حضرت و همسر فرزندانشون نازل شده. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج با حضرت علی علیه السلام بود. ایشون مدافع ولایت حضرت علی علیه السلام بودند. رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها با فرزندانشون الگویی صحیح برای تربیت درست فرزند داره. ایشون با احترام فرزندان خودشون رو مورد خطاب قرار میدادن و در نتیجه از سوی اونها هم احترام دریافت میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها در آموزش تربیت دینی و اخلاقی فرزندانشون تلاش بسیاری میکردند. دوستای خوبم، امیدوارم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر تحقیق کنیم و از زندگی ایشون الگو برداری کنیم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستان جوانه من، آشنایی با زندگی بزرگان دینیمون ما رو به اهمیت ویژه دعا کردن و انجام فرایض دینی با عشق و اشتیاق ترغیب میکنه. ما از طریق دعا به ریسمان الهی متصل میشیم و از همین طریق میتونیم روحمون رو با اتصال به قدرت بی انتهای خداوند از ناتوانی و عجز رها کنیم و به آرامش برسیم.
سلام، حالا احوالتون خوبه؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر. من الینا کیانم و امروز هم در این بخش از برنامه در خدمتتون هستم تا از خطه زیبای یزد یاش خوشمزه رو بهتون معرفی کنم به اسم آش گندم. پس وقت رو از دست نمیدم و مواد اولیه اون رو بهتون میگم، شما هم یادداشت کنید. پیازداغ 5 قاشق غذاخوری، سیرداغ 3 قاشق غذاخوری، نخود آش 250 گرم، لوبیا چیتی 250 گرم، گندم پوست کنده 400 گرم، سبزی آش 1 کیلو، نعنا خشک 1 قاشق غذاخوری، کشک به مقدار لازم، نمک و فلفل به مقدار لازم. آماده اید؟ پس بریم سراغ طرز تهیه این آش خوشمزه. اول حبوبات رو که از شب قبل گذاشتیم که خیس بخوره و نرم بشه، همراه با گندم پوست کنده شده رو داخل قابلمه می‌ریزیم با کمی آب تا بپزه. بعد از پخته شدن حبوبات، سبزی آش که قبلا شسته و خرد شده رو بهش اضافه می‌کنیم. همون موقع سیرداغ و پیازداغ که قبلا با زردچوبه و فلفل تفت دادیم رو هم به آشمون اضافه میکنیم. حالا که تمام مواد رو اضافه کردیم، حرارت گاز رو ملایم میکنیم و اجازه میدیم آش کاملا جا بیفته و غلیظ بشه. حالا آش رو داخل ظرف میکشیم و با کشک و پیازداغ و نعناداغ تزئین میکنیم. این آش هم مثل تمام آش‌هایی که در جاهای مختلف کشورمون پخته میشه لذیذ و خوشمزه است. این آش رو درست کنید و خودتون و خانوادتون از خوردنش لذت ببرید. منم تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سلام به همه شنونده های خوب برنامه جوانه ها. با یکی دیگه از برنامه های گردشگری برنامه جوانه ها در خدمتون هستیم.
خب نوبتی هم باشه، نوبت روستای ابیان است. روستای ابیان یکی از بلندترین نقاط مسکونی ایران و از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در اصفهانه. این روستا در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز در دامنه کوه کرکس که ارتفاع اون از سطح دریا 2222 متره. روستای عبیانه با آب و هوای متعادل، دارای موقعیت طبیعی مساعد، معماری بومی و بناهای تاریخی پرتنوع که گردشگران زیادی رو به خود جذب کرده. مردم محلی عبیانه در قدیم به این منطقه ویونا می گفتن که وی در زمان آنها به معنای بید و ویانه به معنای بیدستانه. علت نامگذاری این روستا این بوده که این روستا در سابق بیدستان بوده و در طول زمان ویونا به عویانه و سپس به عبیانه تغییر یافت. تماماً بر روی دامنه پرسیبی در شمال رودخانه برزرود بنا شده، به صورتی که پشت بام مسطح خانه های پایین دست حیات خانه های بالا دست رو به وجود آورده و هیچ دیواری هم اونها رو محصور نمی سازه. چه جالب، یعنی پشت بام ما بشه حیات همسایه پشتیمون.
دقیقا، پلکانی بودن عبیانه یکی از نکاتی هستش که عبیانه به اون شهرت داره.
در نتیجه عبیانه در وهله اول روستایی چند طبقه به نظر میاد که در بعضی موارد تا 4 طبقه اون رو میتوان مشاهده کرد.
عبیانه به روستای سرخ رنگ شهرت داره و علت اون خاک سرخی هستش که خونه های عبیانه با اون ساخته شدن. در واقع روستای عبیانه نگین سرخ اصفهان هستش که جاذبه هایی داره که دیدنشون خالی از لطف نیستش. خونه های این روستا پنجره های چوبی اروسی داره که بسیار زیبا هستن، ایوان های بسیار زیبا و نرده هایی که در جلوی این ایوان ها هستن از جاذبه های این روستا هستن. قلعه های روستای عبیانه یکی دیگه از دیدنی های روستای عبیانه هستش. همچنین مساجد تاریخی عبیانه، زیارتگاه هینزا، زیارتگاه شاهزاده یحیی و شاهزاده عیسی از دیگر مناطقی هستند که در روستای عبیانه بسیار دیدنی هستند.
مامان، بهترین زمان سفر به عبیانه چیه؟
بهترین فصل برای مسافرت به عبیانه بهار و تابستون هستش. البته این روستا در پاییز و زمستون هم زیبایی‌های خاص خودش رو داره که اون هم خالی از لطف نیستش دیدنش.
مامان، میشه موقعیت جغرافیایی روستا رو بهمون بگی؟
عبیانه در نزدیکی شهرهایی مثل کاشان، اصفهان و نطنز قرار داره. راهی هر کدوم از این شهرها که شدیم میتونیم به روستای عبیانه سر بزنیم. این روستای زیبا در 88 کیلومتری کاشان و 40 کیلومتری نطنز واقع شده.
خوب جوانه ای عزیز، امیدوارم این اطلاعات به دردت خورده باشه. تا یه برنامه دیگه، من و مامان طاهره شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستای خوبم، با آرزوی سلامتی برای تک تکتون ازتون میخوایم توی این روزها و شبهای عزیز ما را از دعاهاتون محروم نکنید.
تا یه برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
Thank you.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. ساعات آرام و مطبوعی را برای شما خوبان شنونده آرزو مندیم.
بذاری رو چشم نازنین، غزل غزل